دمشق زندگی خیش قرار بدهد، مخصوصا که باعث شود برای افراد فقیر یک کمک صورت بگیرد. یعنی هدف منیت مو ای باشد که کمک کنیم، خوبی کنیم و باعث تغییر زندگی مردم و تشویق مردم باشد، خوب است. و در جوهایی که هدف از خیرخواهی نشان دادن قدرت یا تکبر و شکستاندن غرور دیگران باشد، زشت است و هم از نظر اسلام و هم از نظر انسانیت عمل خوبی نیست و باعث متزلزل شدن فرهنگ مردم میشه.
بله، بسیار تشکر. شما سلامت باشین و وقتتون هم خوش.
خیلی زیاد تشکر، ممنونتون.
ممنون شما شنونده عزیز، همچنان بقیه صبحتون خوش باشه و خدا نگهدارتون.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
صحبتان بخیر عزیزان، ساعت 7:54 دقیقه است و درباره خیرخواهی و آدمای خیرخواه از برنامه کافه صبح صحبت میکنیم. سوالی که امروز از شما پرسیده میست که شما چقدر آدمای خیرخواه هستین؟ عرض به خدمت شما که یک ماجرا بگویم. میلی بس هنوز راه نیفتاده بود که یکی از مسافرین گفت که همگی یک دعای خیر. مسافرین دعای خواندن و دستشان به صورتشان یا برویشان کشیدن. خب این خیرخواهی یکی از عنعنات ما مردم افغانستان است، مخصوصا در سفرها که آرزوی سلامتی مسافرین داریم، آرزوی سلامتی همدیگر داریم و آرزوی را داریم که موتر به خیر خوشی به مقصد برسه. اما در این سفر و در این راه، در این مسیر خیرخواهی را نوجوانی تمام کرد که وقتی پیرمردی سوار میلی بس شد، از جای خودش خیست تا او بشینه و پیرمردم نگاه عمیقی به نوجوان کرد و گفت که خیر ببینی بچیم.
بین کلمه درویی و خیرخواهی نمیشه جمع کرد. چرا؟ چون درویی یعنی آدمی که در جلوی تو یک رقم هست و ظاهر نشان میده که خیرخواهی تو، اما وقتی که پشت سر تو گپ میزنه، در مورد تو گپ میزنه، قطعا آدمی که خیر تو رو نمیخواد، بلکه میخواد تو همیشه در زندگی شکست بخوری. ولی دو تا کلمه با هم جمع نمیشه.
و اما علی جان از مزار گفته که ما در این سالا در افغانستان دیدیم آدمایی را که در جهان به خیرخواهی معروف بودن، اما بسیار دورو بودن و در نهایت به دنبال خواستهای خودشان بودن. امروز بیشتر درباره دوری و خیرخواهی صحبت شده در برنامه و پیامک ها و تلفن ها دمی بار است. و اما بخش هواشناسی تقدیمتان.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 8 درجه شروع کرد، نهایتا به 19 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 8 درجه را در شب داریم. شهرهای گردیز و بازارک با دمای 18 و 19 درجه آب و هوای معتدل دارند. غزنی، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار، محمودراقی، پلعلم، ترینکوت و قلات هم با دمای بین 21 تا 28 درجه آب و هوای نسبتا گرمی دارن و شهرهای هرات، لشکرگاه، جلال‌آباد، مزار، قندهار، میمنه، قندوز، پلخمری، شبرقان، اسدآباد و مهترلام هم با دمای بین 30 تا 35 درجه آب و هوای بسیار گرمی دارن. بامیان خنک‌ترین شهر است با 13 درجه دما و زرنج و فراه هم گرم‌ترین شهرها هستند با 36 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید.
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط،
با کافسو.
صبح شما عزیزان بخیر باشه، همچنان در کنارتان هستیم از کافسو و انشالله که شما حالتان خوش باشه و فرصتی رو داشته باشین که با ما همراه باشین. 3800-226 در ایران در خدمت شماست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان برای پیامک هایتان و در فضای مجازی واتساپ، تلگرام و ایمو 2098-935-415-7939. اما نزدیک شدیم به ساعت 8 صبح و تا لحظاتی دیگر همکاران ما در بخش خبر میایند و نخستین بخش خبری را از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیمتان میکنن. جناب خوب محمدی سردبیر خبر داخل استودیو هست و باقر جان حسینی هم که گوینده خبر است تا لحظات دیگر میایه و خبرها را برتان میخونم و انشالله که شما هم همراه همکاران ما در بخش خبر باشین، بشنوین خبرها را و از آخرین تحولات افغانستان و منطقه و جهان آگاه شوین. و اما پیش از خبر عرض ارادتی میکنیم به آستان ملکوتی هشتمین امام معصوم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم، ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ماه رمضان را ماه ضیافت و گستری بی‌نهایت رحمت الهی خواندند و تطهیر قلب و انس همراه با تدبر و تفقه در قرآن را از عوامل مهم بهره‌مندی انسان از ضیافت پروردگار کریم برشمردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در اولین روز ماه مبارک رمضان در محفل نورانی انس با قرآن ورود به مهمانی بزرگ خدا را نیازمند همت انسان برای اجابت دعوت پروردگار خواندند و با اشاره به برکات و فرصت‌های اعمال ماه مبارک رمضان افسودند. این نعمت ها در واقع فرصت های بی بدیلی برای قرب پروردگار است، بنابراین باید با خشوع و خضوع از خداوند توفیق بهره‌مندی از این فرصت و پرهیز از معاصی را مسئلت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با استناد به آیات قرآن ذکر را از نام های مبارک کتاب آسمانی و در نقطه مقابل غفلت که بلای بزرگ است دانستند و افسودند، تلاوت مستمر و انس با قرآن موجب ارتباط بیشتر با پروردگار است. حضرت آیت الله خامنه‌ای قرآن را معجزه جاودانه پیامبر خاتم برشمردند و افسودند، قرآن در همه ادوار تاریخ بشر معارف مورد نیاز انسان را در صحنه وسیع و عظیم زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، حاکمیتی و همه ابعاد دیگر در اختیار قرار می‌دهد.
ایشان تعلم، تدبر و تفقه یعنی آموزش و یادگیری عمیق را راز بهره‌مندی از معارف عمیق باطنی و عالیه قرآن دانستند و افسودند شرط دستیابی به این معارف تطهیر دل و پاکیزگی روح است که این مسئله در دوره جوانی بسیار سهل‌تر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی از فراوانی قاریان برجسته و خوشخان ایرانی این موهبت را مرهون انقلاب اسلامی دانستند و گفتند امروز قاریان ایرانی از بسیاری از قاریان کشورهای دیگر که حتی گاهی به عنوان استاد به ایران نیز دعوت می شوند ممتازتر و با کیفیتتر تلاوت می کنند که این یک واقعیت افتخارآفرین است. ایشان تلاوت را هنری مقدس خواندند و با تاکید بر این که این هنر باید در خدمت ذکر و دعوت خداوند باشد گفتند که تلاوت باید جوری باشد که بر ایمان شنونده بیفزاید، بنابراین نباید به تلاوت به عنوان یک هنر صرف نگاه کرد و اجازه داد حاشیه ها یا بعضی از خودنمایی ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا غلبه کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع مهندسی تلاوت را نیز نیازمند توجه ویژه قاریان دانستند و افزودند مهندسی تلاوت یعنی به گونه ای با انتخاب لحن مناسب تلاوت کنید که در شنونده عمیقا اثرگذار باشد و او را به تبعیت از کلام خدا وادارد. تحولات افغانستان. مقامات محلی طالبان در قندهار از ابتدای ماه مبارک رمضان تدابیر امنیتی ویژه‌ای در این شهر تشدید کردند. شیعیان قندهار هنوز خاطره تلخ حمله تروریستی خونین در نوامبر 2021 را فراموش نکردند. در این حمله خونین که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بیش از 80 کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان با هدف جلوگیری از حوادثی از این دست در ماه مبارک رمضان تدابیر امنیتی ویژه‌ای اتخاذ کرده است. با گزارش خبرگزاری آوا، مولوی رحیم الله محمود از مقامات امنیتی طالبان در قندهار در تشریح تدابیر اتخاذ شده به افزایش پسته‌های تلاشی و همچنین ایجاد گزمه‌های نیروهای امنیتی اشاره کرد. مولوی رحیم الله محمود گفت که نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند در ماه مبارک رمضان از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش ها افزایش سرقت و سایر اقدامات جنایتکارانه در ماهای اخیر اصلی ترین نگرانی مردم قندهار در ماهای اخیر بوده است. منابع شفاخانه ای از زخمی شدن 59 نفر در انفجار سرای شهزاده در پایتخت افغانستان خبر دادند. صبح روز یکشنبه انفجار در بازار اسعار در کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. در گزارش‌های منتشر شده درباره این حمله تعداد مجروحان لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. منابع شفاخانه در کابل دیشب در آخرین گزارش خود کشته شدن یک نفر در انفجار روز یکشنبه بازار صرافا در کابل را تایید کردند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد پرتاب بمب دستی توسط یک سارق دلیل این انفجار بوده است. فرد مهاجم به قصد سرقت پول از شلوغ‌ترین بازار اسعار در کابل به این اقدام مبادرت کرده است. چند روز قبل نیز انفجار در شرک جبرئیل هرات 4 نفر کشته و 29 زخمی بر جای گذاشت. ناظران وجود تسلیحات و مهمات بر جای مانده از دوران 20 ساله اشغالگری آمریکا در دست غیر نظامیان را دلیل اصلی انفجارها و همچنین حملات مسلحانه با انگیزه های مختلف اهم از تروریستی و جنایتکاران توصیف می‌کنند. غیر نظامیان افغان در اکثر تصفیه حساب‌های شخصی نیز از بم و سلاح گرم استفاده می‌کنند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 301 کودک این کشور بر اثر انفجارهای ناشی از مواد منفجره و مین‌های باقی مانده از جنگ جان خود را از دست دادند. به دلیل چند دهه اشغالگری و جنگ داخلی بخش‌های وسیعی از خاک افغانستان آلوده به مین و مواد انفجاری است. هرچند وقتی یک بار انفجار این مین‌ها و مهمات عمل نکرده موجب جان باختن شماری از شهروندان به ویژه کودکان این کشور می‌شود. در آخرین مورد روز جمعه در ولسوالی مارجه ولایت هلمند 5 کودک بر اثر انفجار مواد منفجره کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود با ابراز تأسف از این رویداد با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. این نهاد در بیانیه خود گفته است که کودکان در افغانستان در معرض خطر مرگ ناشی از مهمات منفجر ناشده هستند، از جمله زمانی که آنها وظیفه جمع‌آوری ضایعات فلزی برای درآمد ناشیز خانواده را دارند. این نهاد خواستار پاکسازی ماین و مهمات منفجر ناشده و همچنین آگاهی دهی درباره خطرات ماین‌ها در افغانستان شد و تاکید کرده که باید اطمینان حاصل شود که اطفال در محیط امن و محافظت شده زندگی میکنند. سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری سرخک بین کودکان افغان ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش مرکز بهداشتی، در مراکز بهداشتی در افغانستان در 3 ماه گذشته حدود 43,000 طفل افغان به بیماری سرخک مبتلا شده و از این تعداد 214 طفل جان خود را از دست دادند. پاکستان و افغانستان از معدود کشورهایی هستند که هنوز برخی بیماری‌های مختص کودکان مانند فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، سازمان جهانی بهداشت در بیانیه با ابراز نگرانی از گسترش شیوع سرخکان در میان کودکان افغانستان، تلاش فوری حکومت طالبان را برای اجرای طرح واکسیناسیون اطفال در برابر این بیماری خواستار شد. پیشتر یک سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان بر رسانه‌ها گفته بود که دولت طالبان در حال برنامه‌ریزی برای تسریع روند واکسیناسیون اطفال برابر بیماری‌های واگیردار در ماه‌های آینده است. برنامه جهانی غذا اخیراً در گزارش اعلام کرد 23 میلیون افغان مسئولیت غذایی ندارند و این بحران در حال عمیق‌تر شدن است. در همین حال اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان در توییتر خود نوشت که سوء تغذیه سیستم ایمنی اطفال افغان را تضعیف می‌کند و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان در دوران کودکی می‌شود. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه دولت طالبان، از آغاز سال 2022 میلادی تا کنون بیش از 15900 مورد سرخک در افغانستان، عمدتاً در ولایات بدخشان، قندوز، هلمند، کابل و جوزجان ثبت شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو کافسو.
خب برگشتیم به برنامه کافه‌سو و آمدیم که دوباره از خیرخواهی با هم صحبت بکنیم. شما آدمای خیرخواه چقدر میشناسین و خود شما چقدر آدم خیرخواهی هستین؟ بفرمایین. میسم جان از هرات گفته که خیرخواه مردم که باشی، خدا اول برای تو خیر نصیب میکنه. انشالله که همین رقم باشه، خیر نصیب همه ایتان. یک تلفن بشنویم.
در بعض جا شما بر طبق شرایطی که میبینی شاید این حکم بکنی که اینجا خیرخواهی به صورت علنی بهتره، چرا آبروی انسان مسلمان و مؤمن بسیار ارزش داره. اما گاهی وقت میبینی نه، بهتر است که خیرخواهی را بیایی در حالت پنهان و در تنهایی در این شخص بگی. چرا؟ چون خدای نخواسته آبرویش پیش دیگران نرود. قطعا این خیرخواهی خیلی بهتر از خیرخواهی علنی خواهد بود. بله، این چشمی که در زندگی انسان فرادی هستن که واقعا من به تو پیش آمده که به ظاهر خیر من میخواستم، شاید هم واقعا من به تو بوده، ولی متاسفانه پیش آمده که با این خیرخواهی بی جای خودش زندگی من رو دچار مشکل کرده و این متاسفانه خیرخواهی حساب نمیشه.
خب ممنون که نظراتتون رو درباره خیرخواهی میگین و در صحبت‌های ما، در محاوره‌های ما، در گفتمان‌های ما به اصطلاح جملاتی که نشان بده که ما خیرخواه هم دیگه هستیم خیلی زیاد است. مثلا میگه که به خیر بری، یا شاد و موفق باشی، زنده باشی، خدا به تو قوت بده، یا خانه‌ت پر گندم، سفر بخیر و صبح بخیر، شب بخیر و جا جملات از این قبیل، یا مثلا میگی که خدا برکت بده به کار زندگی، تنت سالم باشه، تندرست باشی. همه ای عبارت هایی که ما داریم و همیشه بر زبان ما جاری هست، بر زبان شما هم جاری است خیلی زیاد و در طول روز خیلی استفاده میکنیم و حال ما هم خوش میشه، به خاطر خیرخواهی هایی است که ما در حق هم دیگه داریم. ان شاءالله که این خیرخواهی ها بیش از گذشته باشه و همیشه کمک برسانیم به هم دیگه و دست هم دیگه بگیریم.
در بعض موارد میشه بله اتفاق امکان داره که بیفته، بعض وقت هست که هم منافع فردی در نظر میگیره هم منافع جمعی، یعنی در هر دو صورت ضرری نمیکنن، اما بعض وقت میشه که منافع فردی باعث میشه که یک جمع آسیب ببینن، یک خانواده، یک اجتماع، به خاطر یک نیتی که انسان داشته باشه. و فکر میکنم خیلی کم اتفاق بسته که هم منافع فردی هم منافع جمعی در نظر گرفته بشه و تعادل رعایت بشه بین هر دو.
شما چقدر آدمای خیرخواه هستین؟ سوال امروز برنامه کافه صبح است و موضوع صحبت هفته ما هم آدمای خیرخواه و خیرخواهی است، دوستان عزیز. و اما بخش بعدی برنامه را که صبح آسمان نیست بشنویم، بازم برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
ماه رمضان بوی خدا دارد،
حس خاصی داره.
ماه رمضان ماه هست، جان است.
رمضان و تجلا و بتفهم
خب صبح شما بخیر، صبح رمضانیتان بخیر. تو آتوبادات قبول روز گذشته به کابل رفتیم و گپ و گفتای چند نفر از کابل نشینان شنیدیم که از نرخ و نوا میگفتن و یه مسئله خیلی هم جدی است که در این ماه مبارک مردم بتونن به سهولت خوراک بابشان رو تهیه بکنن و سر سفرهشان بیارن. و البته این ممکن نیست غیر از این که و الایی که همین تاجر صاحبا و فروشندهای عمده و واسطه های بازاری یک مقداری همت و توجه داشته باشن، برای که ماه مبارک رمضان ماه آسانی باشه برای مردم افغانستان و برای کسایی که کمبغل هستن و دستشان تنگ است، یک مقداری به اینا توجه داشته باشن.
نرخ خیلی افزایش یافته، نرخ یک بر دو یک بر یک و نیم شده، از قبیل و آرد و برنج و مثلا لوبیا و نخود و قیماق یا خیلی چی شده، افزایش یک بر یک و نیم شده نرخ.
باز تجارا که هستن مواد جمع میکنن، مواد که تاریخ دارن، او کم تاریخ از او که خیر حساب از او جداست، اون تاریخ داره قید میکنن در ایام ماه مبارک رمضان، باز بسیار به نرخ بلند باز مفروشن. باز جنس ها هستن در حدود 15% نرخ ها رو بالا بردن، الا 20% باز چیزا رو بالا بردن، باز جمله حبوبات که در ماه مبارک رمضان زیافتر که در کار برده میشه، دیگر نرخ حبوبات به اندازه آخر بالا بردن تجارا.
در مواد خوراکه از قبیل مثلا نخود، بوره، خرما، قیماق، مربا، شیر، این چیزا خیلی تفاوت کرده.
از طرف دولت به هیچ وجه کدام کنترلی صورت نمیگیرد، از بالا باید کنترل نماید که یک بجاد را دکاندار به چند بخرد، باید تجار چند را وارد نماید و چند به فروش برسد.
در افغانستان یک سردخانه درست شوه، اگر میخواه یک از قیمت غذایی چه شوه، مثلا یک سردخانه در افغانستان درست شوه خوبه. حال یک سر سیب مثلا در وقتی که کچالو و سیب در اینجا قیمتش 50 روپیه، وقتی که پس در کشور هم صرفت از اونجای که پس دوباره در کشور خود موارد شد قیمت از یک بردو میشه. یه در سردخانه بله باز دوباره در مشتری ها عرضه کنه، این قیمتش هم برای ما خوب است هم برای کلگ خوب است.
خب از نرخ و نوا که بگذاریم، ماه مبارک رمضان یک فرصت هست برای که دوره هم باشیم و یک کلاس هست و یک دوره هست و یک آموزش هست برای محکم شدن پیوند خانوادگی و عواطف خانوادگی. تلاش برای تهیه افطار، نمیدونم سفره افطار با هم بودن، میمانی دادن و افطاری دادن هایی که هر سال در ماه مبارک رمضان هست، اینا الفت و انس و مهربانی رو بین فامیلا و بین خانواده ها زیاد میکنه. خدا کنه که بتونیم از این فرصت ما خوب استفاده بکنیم تا هرچی بیشتر هم ارتباط های ما محکمتر باشه و هم خانواده ها پیوندشان محکمتر و مستحکمتر باشه. از همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش میشنویم.
سلام و صبح شما شنونده های کافه صبح بخیر. تا آد و عباداتتان قبول باشه انشالله. در بخش صبح آسمانی امروز آمدیم به منطقه پل سرخ کابل تا همراه مردم از رمضان بگیم و بشنویم. در خدمت یک از شهروندان کابل هستیم. سلام، لطفاً میشه خودتان رو معرفی کنید؟
سلام، وقت شما هم بخیر. من فایز رستگار هستم در خدمت شما.
در ماه رمضان هستیم و رمضان شما مبارک. وظیفه شما به عنوان مادر خانواده در ماه رمضان چی است؟
وظیفه یک مادر در ماه مبارک رمضان ای است که تمام خانواده را دور هم جمع کنه، چه در موقع افطار و چه در موقع سحری یا ای که در موقع عبادت. چه خوبه که مادر خانواده با تمام بچه ها سعی کنه یک ساعتی را برای عبادت اختصاص بده و یک ساعتی را هم برای کارهای خانواده، برای که کارهای خانه بر عهده یک نفر نمانه یا تنها بر عهده مادر نمانه. و این ماه ماه عبادت هست، ماهی است که واقعا سعی کنه که از ساعت او استفاده ببره و سعی کنه یک مادر خانواده برنامه ریزی کنه که کارها بر دوش یک نفر نمانه.
به نظر شما ماه رمضان ماه تحکیم خانواده است؟
بدون شک ماه رمضان ماه تحکیم خانواده است. همینطور که در سال قبل شما هم گفتم، سر سفره همگی جمع میشیم و یا که افطاری رو با هم آماده میکنیم. اینا همه نشانگر از این هست که ما یک خانواده هستیم و در همه کارها با هم کمک میکنیم و حتی ما که به نماز میستیم همه با هم نماز میخوانیم و هر عبادت دیگه که انجام میدیم همه خانواده و بچه هم از ما این یاد میگیرن.
وظیفه خانواده شما در وقت افطار، در وقت سحر چیست؟ چه کارهایی را انجام میتن؟
همه کوشش میکنیم که یک کاری را در خانواده بر عهده بگیریم و تمام کارها بر عهده یک نفر نمانه و به خاطر که ماه رمضان ماه روزداری ماه عبادت است و همه کارها را تقسیم میکنیم، سعی میکنیم در خانواده تا به عبادت و روزداری خودم برسیم.
بیشتر اشخاص به بیمار هستن که در ماه مبارک رمضان کلگی باید دور سفره جمع شوند. شما چی فکر میکنید این باره؟
من واقعا خودم به عنوان مادر خانواده سعی میکنم که به بچه هایم بگویم که موقع افطار یا ای که سحری همه دور سفره جمع شویم. واقعا این جمع شدن دور سفره و یا در افطار و یا در سحری یک معنویت خاصی رو داره.
تشکر شما، روزه و نماز شما قبول. این بود گزارش امروز من. تا گزارش بعدی، خداوند حافظ و ناصرتان.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگیام، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی یا تنها بمونم؟ محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگی نشمی شماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جاست تو کی سر دشتا نوشته. تحمل نداره نباشی دلی که که تو تنها خداشی. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم، بغلم کن ازم همه چیمو بگی، بزا گریه کنم پیش تو برسی. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسو کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، مگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جاست و کی سرنوشت را نوشته، تحمل نداره نباشی.
صبح شما عزیزان به خیر باشه، قبول باشه طاعات عبادات. از کافه با افتخار در کنار شما هستیم و درباره خیرخواهی با هم صحبت میکنیم. شما چقدر آدم های خیرخواهی هستین؟ سوال امروز برنامه ماست.
ما باید به این خیرخواهی خود یک حد تعیین کنیم که از او بیشتر تجاوز نکنیم، تا بتوانیم هم خیر امو شخص مقابل خود را بخواهیم و هم او از ما آزرده نشد. چون که گاهی وقت میشه که وقت ما میخواهیم به یک انسان خیر خود را برسانیم، او از امی عمل ما آزرده میشه.
همین جان از کارو گفته که وقتی که پای از گلیم خود دراز نمیکنه میتونه آدم های خیرخواه باشه. خوابی هم نظر امید جان از کرخ. و اما استاد شریف الدین عظیمی چه نظری دارند؟ بفرمایید استاد.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوار هستم صبح همه شما دوستان بخیر باشه و روزه را هم به خوبی و خوشی سپری کنند دوستان و همچنان به همکار عزیز. در خصوص حد و مرز خیرخواهی باید بگویم که خیرخواهی و هر آن چیزی که در دنیا به عنوان رفتار نیک و رفتار ارزشمند قبول شده باید درش تعادل حفظ شود. ما اخیراً یعنی حدود یک سال دو سال به یک سلسله باورها رسیدیم و اویی که حتی بهترین چیزها هم در دنیا و در زندگی آدمی مطلق نیست. من چند نمونیش هم میخوایم یادآور شم به شما و دوستانی که میشنون ما را. من باور دارم که مهربانی مطلق نیست، یعنی قرار نیست ما همیشه مهربان باشیم. صداقت مطلق نیست، یعنی قرار نیست ما همیشه در هر جا و در هر مورد و مسئله صداقت خود نشان بدیم. گاهی خوب است صادق نباشیم، گاهی خوب است مهربان نباشیم و به می شکل به کم آورد. که من تصور میکنم که خیرخواهی هم به همه قطار موارد حساب میشه. یعنی خیرخواهی و خیرطلبی ما خدای نخواسته روز وظیفه ما نشه، روز یک امر از زندگی ما نشه، یک امر بسیار جدی و 100%. خیرخواهی یکی از ویژگی‌های بارز یک شخصیت خوب و سالم است. اما قرار نیست که ما خود را، اولاد را، همسر را و زندگی را فراموش کنیم و فقط به خیرخواهی دیگران بپردازیم و عمر صرف کنیم. ما خوب است در همه امور اولویت ها را و درک این مورد را که در کجاها خیرخواهی مضر است. یعنی گاه اوقات بعضی از خیرخواهی های ما سبب نابودی و فاسد شدن یک فرد و یک جامعه میشن. در این موارد و در این خصوص خوب است آنچه که حق است، آنچه که قانون است، آنچه که ایجاب میکنه در اونجا اعمال شود. و خوب است ما اینجا بود عاطفی را به بود منطقی ارجحیت ندیم و بگذاریم که منطق استدلال و عقل حکومت کنه، نه احساسات و عواطف ما. یعنی میخوایم بگویم که خیرخواهی و عادت به خیرخواهی یا برخورد خیرخواهانه خوب است بیشتر جنبه استدلال و منطق را داشته باشه. یعنی خوب است خیرخواهی ما هدفمند باشه و خدای نخواسته مردم را به اهمالکاری، تنبلی، کسالتگرایی، بیکارگی سوق نده. ما خیر مردم رو میخوایم، خیر مردم رو میخوایم، خیر مردم رو میخوایم، اما بعدن متوجه میشیم که ما خود سبب تباهی یک نسل میشیم، خود سبب گداپروری یک نسل میشیم، یا مردم را به تنبلی سوق میدیم، یا ملت را به کسالت سوق میدیم. در این گونه موارد خوب است ما خود مسئولیت ها را به مردم نشان بدیم و به تمام وجود از او امر اطاعت کنیم و بیشتر منطقی برخورد کنیم تا احساسی.
ممنون از استاد عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس بسیار خوب برنامه کافه صبح. ممنون از شما دوستان نازنین شنونده که همراه ما بودین و گفتین که چقدر آدم خیرخواه هستین. امروز در این باره صحبت کردیم و اما فردا که سه شنبه هست، سوال ما چی باشه؟ فردا سه شنبه با امید خدا از حد و مرز خیرخواهی صحبت میکنیم. آیا خیرخواهی حد و اندازم داره، حد و مرزم داره، چوکات داره، قانون داره؟ این رو فردا انشالله میگیم. ممنون که در کنار ما بودین، روز خوبی داشته باشین، طاعات و عبادات قبول باشه و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این صبح زیبای بهاری خدمت شما رسیدیم باز هم با برنامه انیس تنهایی و بسیار خوشحالیم که این افتخار داریم تا با شما باشیم. دقایقی را امروز هم میخواییم یک کتاب را معرفی کنیم. عنوان کتاب هست رمانی با یک توتی. با ما همراه باشید. رمانی با یک توتی که کتابی درباره قدرت نگرش سرمایه‌داری بر دانش و فرهنگ است، اثری از آندره ولوس است. عنوان اصلی کتاب از زندگی یک تک سر نام دارد که تنهی به عقاب دو سر از نمادهای حکومتی فدراسیون روسیه است. اما مترجم کتاب آبتین گلکار با موافقت نویسنده از عنوان فرعی کتاب استفاده می کند، چرا که عنوان اصلی کتاب برای خواننده ایرانی و فارسی دور از ذهن است. رمان آندره ولوس که اصالتاً تاجیکی است از سوی نشر ماهی با اجازه نویسنده و خرید حق کپی رایت آن منتشر شده است. این نویسنده پیش از این کتاب رمان‌های زیادی با بازار عرضه کرد و توانست جایزه‌های مانند جایزه بوکر روسی، جایزه آنتی بوکر، جایزه دولتی فدراسیون روسیه و تعدادی دیگر را برای این کشور به ارمغان بیاورد. کتاب رمانی با یک توتی به سبک طنزگونه از زبان یک توتی به اسم سلیمان باگدانوویچ روایت می شود. پرنده‌ای که وقتی در رمان از اسم عجیب و حتی احمقانه او صحبت می شود به خشم می آید و می گوید با اسمم افتخار می کنم، ضمن این که اسم بنده از زیر بوته در نیامده است، بلکه مثل بقیه چیزهای دنیا تاریخچه‌ای دارد. و سپس تاریخچه اسم خود را بیان می کند. البته سلیمان باگدانوویچ ارتباطی با شخصیت‌های رمان برقرار نمی‌کند و فقط گاهی همه می‌ترسند که نکند تک کلمه احمقانه بگوید و یا کار دیگری انجام دهد. داستان رمان حول کتابخانه در مسکو و کارکنان آن جریان دارد. مدیر کتابخانه فردی به نام کالاباروف است که ادیبی فرهیخته و مدبری است که تا به حال کتابخانه را با چنگ و دندان مدیریت کرده و مسائل کتابخانه را به خوبی به جلو برده است. شب شعر برگزار می کند و از دانش خود بقیه را هم بی بهره نمی گذارد. اما از مقامات بالا به ویژه از طرف ماخروشکینا مدیر کل وزارت کتابخانه ها زیر فشار است تا استفاده دهد و دست از مدیریت این کتابخانه بردارد. عاقبت کالاباروف زیر این فشارها تاب نمی آورد و بر اثر حمله قلبی جان به جان آفرین تسلیم می کند. کتاب جنبه های مختلفی دارد، اما مسئله مهم سرنوشت کتابخانه است که باید رمان را بخوانید تا ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. در میان شخصیت ها هم توتی شخصیتش بسیار جالب توجه است که خواندن کتاب را لذت بخش تر می کند. خب دوستان عزیز، رمانی با یک توتی را امروز خدمت شما معرفی کردیم. نویسنده این اثر گفتیم آندره ولوس بود و کار ترجمه این کتاب را آبتین گلکار انجام داده. انتشارات ماهی هم در 168 صفحه این کتاب را منتشر کرده است.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب. دوستان عزیز سلام بر شما. امروز تلویزیون باعث شده تا کتاب و کتابخانی به حاشیه برود. مردم و به ویژه نسل جوان بیش از آن که امروز کتاب بخوانند، جمله‌های یکدیگر را در فضاهای مجازی لایک می‌کنند. اما همه این تغییرات و تحولات از ارزش و اهمیت کتاب نمی‌کاهد و تحقیقات نشان می‌دهد که کتاب می‌تواند زندگی مردم را دچار تغییر و تحولات اساسی کند. ساموئل جانسون، نویسنده مشهور قرن 18، معتقد بود دو قدرت جذاب یک نویسنده آشنا کردن چیزهای جدید و نو کردن امور آشناست. به این معنا که هر نویسنده‌ای ما را به دنیای جدید راهبری می‌کند و ورود به دنیاهای تازه می‌تواند سرمنشأ تجربه های جدیدی از زندگی باشند. اما امروز می‌خواهیم یک نکته مهم را به شما بگوییم. همه آنچه که تاکنون درباره فواید مطالعه شنیده اید را دقایقی فراموش کنید. بله، فراموش کنید. فراموش کنید که مطالعه چقدر میتواند ارزشمند باشد. شاید دشوار باشد، اما از شما میخواهیم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری ذهنی از آنها کمی دور شوید. اصلا فکر کنید که این باور یک ویروس است و از آن دور بمانید. البته نه مثل ویروس کرونا. فقط کمی فاصله تا بتوانیم واکسن را دریافت کنیم و ایمن شویم. حالا از شما میپرسیم که آیا همه ما از تمام مهارت‌های لازم برای مطالعه مؤثر برخورداریم؟ یعنی به خوبی میدانیم که چگونه راه خیش را در میان انبوه آثار و متون بیابیم و از دانش موجود بهترین بهره را ببریم؟ اگر چنین است که پیش‌فرض بسیار خوشبینانه است. اما در واقعیت و اغلب موارد باید با نگاهی آسیب شناختی به این موضوع بنگریم. زیرا خطراتی که فرایند خواندن را تهدید می کند نه تنها از سودمندی مطالعه خواهد کاست، بلکه در مواردی می تواند زیانبار هم باشد. یکی از خطراتی که فرایند مطالعه را تهدید می کند ناشی از خطا در انتخاب منبع مناسب است. به دلیل انبوهی روزافزون منابع ما ناگزیر از گزینش هستیم و نمی توانیم همه چیز را بخوانیم. شیالی رامام ریتا رانگاناتان، پدر کتابداری نوین هند، توصیه‌های ارزشمندی در این زمینه دارد. رانگاناتان بیشتر به دلیل تدوین قوانین پنجگانه کتابداری مشهور است. قوانینی که با هدف بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌ها ارائه شده و همچون نقشه راهی برای کتابداران محسوب می‌شوند. از جمله قوانین تدوینی او این است که هر خواننده کتاب خودش را دارد و هر کتابی خواننده خود را. به این معنا که هر خواننده‌ای باید اثر متناسب با نیازش را بیابد. بنابراین کتابخانه موظف است نیاز همه اقشار را در نظر گیرد و متناسب با نیازشان منابع خواندنی فراهم آورد. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردند. و شما دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید با برنامه انیس تنهایی و در این لحظه میریم به سراغ بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالا شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می گرده که بفهمد چرا پانی ناگهان او را تنها گذاشته است.
ما واسه کمک کردن به پانیز نیاز داریم که یه سری اطلاعاتی رو در موردش داشته باشیم. بغضم رو کنترل کردم و ادامه دادم. پانیز یه شخصیت مرد داره به اسم اهورا که خیلی قوی و قدرتمنده. اون یه بار به من حمله کرده و یه شخصیت دیگه‌ای که الان اینجاست. سرم رو پایین انداختم، با بغض گفتم من دیگه نمیدونم، به خدا نمیدونم. دکتر فرهمند و دکتر حسینی به سمت در ورودی رفتن و منو با دکتر غفاری تنها گذاشتن. ببین، شاید بهتر باشه که بدونی این اتفاق فقط برای تو نیفتاده. آدمای زیادی از اختلالات مختلف رنج میبرن. مهم اینه که ما بفهمیم پانیز از مشکلی که براش پیش اومده با خبره یا نه. بعضی افراد فکر میکنن که قسمتی از بدنشون دیگه نمیتونه مثل گذشته فعالیت کنه، در صورتی که از نظر فیزیولوژیکی هیچ مشکلی وجود نداره. پانیز الان توی این وضعیت به سر میبره. اما نکته مهم اینه که بدونیم پانیز از این که بدنش فعالیت گذشته رو نداره، به طور آگاهانه در حال ترفند و ظاهرسازیه که میشه گفت دو قطبیه. یا اینکه باور داره که مشکل داره و هیستیریه. من برای تشخیصم نیاز دارم که پانیز رو بیشتر ببینم. سرمو به علامت تایید تکون دادم. خب من باید چی کار کنم؟ صدای فریادهای توی راه رو باعث شد دکتر از ادامه حرفش منصرف بشه. با سرعت به سمت در ورودی دویدم. پانیز از بیمارستان فرار کرده بود. این اوج بدشانسی بود. بدون اینکه به چیزی فکر کنم به سمت ماشین دویدم و از بیمارستان بیرون رفتم. کمی جلوتر پانیز رو دیدم. جلوی پاش ترمز کردم. نگاش فرق کرده بود. ترسیده بود. سوار شد. بدون اینکه کلمه حرف بزنم خودمو به ویلا رسوندم. پانیز لطفاً پیاده نشو. میرم تو وسیله‌هامونو میارم برمیگردیم خونه. باشه؟ سرشو به علامت باشه تکون داد. به سمت ویلا برگشتم. وارد ویلا شدم. تا جایی که مغزم جواب میداد وسایلو برداشتم و بیرون اومدم. پانیز مضطرب نشسته بود. من اومدم عزیزم. از هیچی نترس. من کنارتم. مضطرب جواب داد. دامون، من باید توی گروه بمونم. کارمون تموم نشده. دستم رو دورش پیچیدم. پانیز ازت خواهش میکنم فراموششون کن. ما زندگی خوبی داریم. من مراقبتم عزیزم. همه چیز درست میشه. باشه؟ همو باید از یه آدم مطمئن کمک بگیریم. خب؟ نه هیچ کس مطمئن نیستش. پانیز به من اعتماد کن. خودم رو ازش جدا کردم. به چشماش خیره شدم. باشه؟ بهم اعتماد کن. سرشو تکون داد. دامون ویلچرم بیار. عزیزم ما بهش نیاز نداریم. بیارش، تو رو خدا بیارش. نمیدونستم چرا اصرار داره بیارمش، اما ترجیح میدادم همراه هم باشه. میترسیدم بهم اعتماد نکنه. ویلچر رو داخل ماشین گذاشتم و حرکت کردیم. تا نزدیکای تهران نخوابید. بیدار بود و به صورتم خیره شده بود. منم ترسیده بودم. اما نه از پانیز. از مشکلی که برای حل کردنش هیچ راه حلی نداشتم. به تهران که رسیدیم چشماش گرم شد و پلکاش روی هم افتاد. به صورت مظلومش خیره شدم. کاپشنم رو روش انداختم و نگاهش کردم. باید کمکش میکردم. کسی نباید بویی از این قضیه میبرد. اون وقت آفت زندگیمون می شدن. دوست داشتم قوی تر باشم تا بتونم ازش حمایت کنم. خوابم گرفته بود. سرمو به صندلی تکیه زدم و خوابیدم. با صدای خرپف وحشتناکم بیدار شدم. کش و قوسی به بدنم دادم و به پانیز نگاه کردم. اما صندلی خالی بود. پانیز رفته بود.
تئاتر و عبادات همه شما عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه انشالله. التماس دعا و تا روز دیگر، خدا نگهدار.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
خدای مهربان، نام توست بهترین نام ها. تو هستی تکیگاه دل ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام روزداران کوچک، سلام دختر و بچه های بهشتی، قبول باشه روز نمازاتان. برنامه شاپرنگ از خودتان است، پس با پیامکایتان ما را خوش بسازیم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. بهار قرآن رمضان، عطر دل و جان رمضان، بزرگتران روزه دارن، سحرها از خواب بیدارن، از صبح تا شب بی آب و نان روزه دارن با دل و جان. شب که میشه وقت اذان، میخونیم با هم افطاریمان. روزه مایه سلامت هست، بهترین عبادت. آی قندولا، اما خدا روزه نخواسته از شما، باید بازم بزرگ شوین، رشد کنین و قد بکشین. وقتی شدی بزرگتر، روزه بگیر گل پسر، حالا که تو کوچیکی، روزه بگیر گنجشکی. دوستای ناز شنونده همیال روزه دارن و در این مهمانی بزرگ و با صفای الهی مثل کلانترا شرکت کردن و بعضی ها چون ریزه هستن و روزه گرفتن برشان واجب نشده، کلا گنجشکی روزه گرفتن. به هر حال ما از برنامه شاپرک با یک یکشان میگیم قبول باشه روزه نمازایتان، دعاهایتان قبول حق باشه. پیامک رسیده. پیامک از یکی از دوستای گل ما که خودش طاهره جان معرفی کرده. این دختر ناز عزیز 11 سال است و در شهر هرات زندگی میکنه. طاهره جان نوشته: سلام به شما خاله جان، روزه نمازایتون قبول باشه. از تو قبول باشه عزیز خاله. خاله جان، ما امسال با یک مشکل بزرگ روبرو شدیم. بیادر ریزین اصرار داره که رقم ما سحر بخیزه و روزه بگیره. ما منظور ما و پدر جان و مادر جانم است. اچ که برش میگیم بر تو واجب نشده، گوش نمیده که نمیده. شما هم در برنامه شاپرک برش بگوین. طاهره جان عزیزم، اتفاقا ما امروز میخواستیم در برنامه شاپرک درباره روزه کله گنجشکی صحبت کنیم. یک نمایش هم داریم در همین رابطه که تقدیمتان میکنیم، به خاطری که در بخش نمایش ویژه ماه مبارک رمضان، احمد بچه ریزه خانواده رقم بیادرکت میخوای که روزه بگیره. خدا کنه همیالی بیادر ریزه چنوندی برنامه باشه، به خاطری که همین مشکله در بخش نمایشی برنامه میخواییم حل کنیم. گوش کنیم.
ریزا، نزدی که افطار شده، یک کود همه ایمه بازی کردی. من میگم بشک تا چطور تشنه نشدی؟
خب راستش هوا قد گرم نیست که آدم تشنه شده، دمای حمل هستیم. تابستان میبود یک چیزی
گوش نچی. خب از سحر تا به حال هیچ چیز نخوردی دیگه، درست است؟
بله درسته، چیزی نخوردم.
خب پس روزه گرفتن رو قدم سخت نیست دیگه؟
منظورت چی هست احمد جان؟
خب وقتی که خودت بایدان روزه امره ما توپ بازی میکنی،
خب
او قدرم گشنه و تشنه نمیشی، پس ما میتونم مثل خودت روزه بگیرم.
ولی احمد جان، بر تو هنوز واجب نشدم. چند سال دیگه بخیر واجب میشم.
میفهم و میره خو مادر جانم برم گفته، ولی من میتانم از نظری که میتانم برات میگم. آخه من مثل تو قویستم، میشه که از خود خواهشی بکنم؟ فقط که نه نگوی دیگه پیادرکم.
چی خواهشی؟
از خیرت صبح سهر مرا پیدا که حتما. خب
ولی احمد اول باید پدر جان و مادر جان خبر کنی. نه مرا
نه اوشگوی چی نگوی، میخوایم غافلگیرشان کنم.
ولی یک گپی، مگه مثل ما نمیخوای که سحری بخوری و روزه بگیری ها؟
بله عادی که ازم خود